سپاسگزارم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. بریم سراغ کارشناس خوب برنامه‌مون آقای دکتر علیرضا نبی که به صورت تلفنی با ما هستن، استاد دانشگاه کارآفرین اجتماعی، تا پاسخگوی سوال شما هموطنان گرامی. آقای دکتر نبی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون.
من سلام عرض می‌کنم خانم اکبری، خدمت شما اتاق فرمان و ملت عزیز ایران.
ممنونم از شما. سوال هموطن عزیزمون رو به اتفاق بشنویم و مثل همیشه پاسخ شما رو.
من خدمت شما.
سلام خدمت کارشناس برنامه تون، یه سوالی داشتم. من 18 سالمه، میخواستم ببینم چه کاری چه سنی فی برای افراد 18 سال خوبه که پر درآمد باشه برای خودشون کار کنم. من الان در یه شرکت مواد غذایی هستم، اصلا راضی نیستم تو این کار برم، دوست دارم رو پای خودم وایستم.
شما قصد ادامه تحصیل ندارید؟
من چرا دارم، دوست دارم درسم ادامه بدم، در کنارشم کارم رو ادامه بدم.
برای شروع کار چقدر سرمایه در اختیار دارید؟
فعلا هیچی، هیچ سرمایه فعلا ندارم. میخوام یه کاری رو ادامه بدم که بدونم آیندم تأمینه، خوبه.
شما دوره رو جایی دیدید برای شروع کاری؟
بله، من در یه شرکت مواد غذایی رفتم، دورش هم 2 ماه دیدم که الان وارد این کار شدم، ولی اصلا دوست ندارم.
آقای دکتر توضیح شما رو بشنویم.
بله، این برادر عزیزم خب انسان بسیار ثروتمندی هستن، چون در سن 18 سالگی و در عنفوان جوانی به فکر کارآفرینی و استقلال افتادن و تمام دقایق، ساعتها و ماها و روزها و سالهای عمرشون الان ذخیره است برای مصرف کردن و سرمایه گذاری. من خواهش میکنم این نکته رو خیلی دقت بکنم. اما اینکه ایشون در سن 18 سالگی اصرار به کارآفرین شدن دارن، این الان امکان پذیر نیست و درست نیست که این کار انجام بشه. بهتره که در کنار یک پیر دیل، در کنار یک پخته کار کارآفرینی، یک کس که موهاش سفید شده تو بحث کارآفرینی، برن و شاگردی کنن، رانندگی کنن، آبدارچیش بشن، ببینه اون کجا میخره، کجا میفروشه، زمانی که میخواد تصمیم بگیره چقدر استراب استرس بهش تحمیل میشه، چقدر ترساش در تصمیماتش تاثیر داره، کجا میخره، کجا میفروشه، سرمایه گذاری هاش کجا هست. اینا تمام سرشاخ ها و سرفصل هایی هستن که ما بر مبنای اینا برای کارآفرینی با تصمیم بگیریم و بدونیم تو این راه سختی که برای زدن قله داریم میریم کجا پامونو بذاریم که خدای نکرده سقوط نکنیم. پس از سرمایهشون به بهترین نحو استفاده کنن. همونطور که خودشون فرمودن 2 ماه جایی دوره دیدن و بعد کار رو اطلاعات خوبی گرفتن و بر مبنای همون هم در کار پخش مواد غذایی تونستن فعالیت بکنن، پس نشون میده که اگر فقط 2 ماه ما فعالیت بکنیم، بعد میتونیم برای خودمون یک کاری پیدا کنیم، بعد در اون کار انقدر ممارست به خرج بدیم تا استاد بشیم، تا سرکارگر بشیم، تا سرپرست بشیم، تا لیدر بشیم. پس الان فقط آموزش ببینن، هر جایی کلاس بود برن زانو بزنن، کار رو برن برای آموزش دیدن، نه پول در آوردن. اگر این نگاه رو داشته باشن قطعا اینشون به یک کارآفرین تبدیل خواهد شد. بذارید یک قصه براتون بگم بچه‌ها که بدونید که اینا بر مبنای استاک. 3 روز قبل من مهمان یه آقای بودم. این آقا بزرگترین تولید کننده پارچه نخ و تکمیل پارچه در ایران هست، یکی از بزرگترینش. خب ایشون من دعوت کرده بود رفتیم، یه آقای اومده بود برای استخدام، به ایشون گفت که به من کار بده. ایشون گفت باشه، فلانجا حاضری گاری بگیری و پارچه جا به جا بکنی توی بازار؟ گفتش که خب چند بهم میدید، حقوق چقدر میدید؟ گفتش که شما استخدام نیستی برو. وقتی این آقا رو رد کرد من بهش گفتم که فلانی چی بود الان به این گفتی، چرا انقدر زود؟ گفت من زمانی که در سن 18 سالگی رفتم و کارگر استای خودم شدم، وقتی که بعد 12 سال از پیش ایشون اومدم بیرون، ایشون مجبور شد که مجموعه شو دیگه جمع کنه، چون اینقدر اون مجموعه به من وابسته شد و من تمام کارهای حاج آقا رو میکردم که حاج آقا بعد که من بر اومدم دیگه حال حوصله ادامه دادن رو نداشت. من هر چی که اون حاج آقا توی کار کسب پارچه بلد بود رو یاد گرفتم، بعد تمرین کردم، با تلاش کار کردم و امروز نزدیک 400 تا کارگر دارم و خب یکی از معتبرترین افراد توی زمینه نساجی هستم. پسرم 18 سال خیلی زمان خوبیه. اگه 12 سال روی این 18 سال بذاری و شاگردی کنی، تو هم بعداً به یکی از بزرگترین کارآفرینان کشور عزیزم ایران تبدیل خواهی شد.
بسیار عالی. در ضمن این آموزشی که میبینن در واقع به اون علاقمندی های خودشون هم پی میبرن دیگه، که استعدادشون چیه، علاقمندیشون چیه. آقای دکتر، ما خیلی پیامک داریم که ما چه شغلی رو انتخاب کنیم که پول داشته باشه، آیندهمون تضمین بشه. شاید از همه پارامترهایی که ما باید برای انتخاب یک شغل در نظر بگیریم، خیلی از دوستان ما فقط به این بحث درآمدش فکر میکنن. خواهش میکنم یه توضیح کوتاه بفرمایید که ما در انتخاب یک شغل، خصوصا دوستانی که جوان هستن و در عنفوان جوانی هستن، به چه شاخصهایی باید توجه کنن.
اینو دقت بکنید، شغل رو اگر برای پول انتخاب بکنید، تنها چیزی که به دست میارید توش پوله. ولی اگه شغل رو برای دلتون و برای عشق و علاقتون انجام بدید، پول، شهرت، مقام، بزرگی، همه اینا به شما هدیه خواهد شد. پس وقتی میخواید تیری رو به سمت آسمان بزنید، کمانتون رو بالاتر بگیرید، چون آسمان لایتناهیست. وقتی میخواید کسب و کار انتخاب بکنید، علاقه به کسب و کار خیلی مهمه. علاقه به کسب و کار به که شما رو در کسب و کار موفق میکنه و اون موفقیت برای شما شهرت و پول و عزت و امکانات و ماشین و خونه و ویلا و و و و و, و همه اینا رو براتون میاره.
بله.
پس برید ببینید به چه کاری علاقه دارید. اگر من علیرضا نبی هستم، 40 سال دارم کار میکنم، 3 تا کارخونه دارم، 2 تا شرکت در خارج از ایران دارم، من خودم در سال 1384 متوجه شدم که من چه کاری رو علاقه دارم و اونجا بود که رفتم سراغ علاقم. بچه ها، خواهش میکنم دل بدید، من استاد دانشگاهی رو ول کردم و اومدم رفتم سراغ کارآفرینی و تولید و اشتغال. خیلی امکاناتم به عنوان یک استاد نمونه دانشگاه خوب بود. بچه ها، من دقیقه 10,000 تومان در 15 سال پیش میگرفتم و مشاوره میدادم و درس خصوصی میدادم. من علاوه امکانات خوب بود، ولی حالم خوب نبود. من به اون کار علاقه نداشتم. من به چیزی که علاقه داشتم اینی که بتونم کاری رو بکنم که کسی دیگه در جهان اونو انجام نداده. دنبال علاقم رفتم و امروز خادم شما هستم در خیلی از جاهای این کشور. بچه ها، دنبال علاقتون برید، حتی اگر اون جایگاهی که الان دارید خیلی خوبه و خیلی تاییدتون میکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نبی، بی نهایت سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم.
منم ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين.
همراهان صمیمی، شماره سرقمی و البته آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هست. هر نظر، صحبت یا سوال در خصوص برنامه پله پله تا ملکوت که داشتید، لطفاً حتماً با این شماره تلفن 162 در ارتباط باشید و البته بفرمایید که سوال شما مرتبط هست با این برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که پاسخهای مناسبی رو در بخشهای کارشناسی این برنامه دریافت کنید. الله 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 سبحان الله 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 یادمون باشه که برای رسیدن به موفقیت آسانسوری وجود نداره. پله های سعادت رو باید یکی یکی طی کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشوی تاپ.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه.
یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی، صبونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، شما شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد. خیلی خیلی خوش اومدید. خدمت شما عرض بکنم که موضوع برنامه امروز رویش راجع به قوانین صادرات به بازارهای مختلف، قوانین و مقررات موجود صادرات محصولات، شناسایی ارزش صادراتی محصولات و همینطور بازاریابی صادراتی و روش‌های اون هست. امیدیم که امروز هم همراه ما باشید. از کنم صادرات نیازمند آینده نگری، برنامه ریزی، آشنایی با روش های علمی، تحرک لازم و جلب اعتماد طرف مقابل. انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیت های خاصی برخورداره که عدم توجه به اونها سرمایه گذاری های انسانی و مالی رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. ما هم در رویش امروز برای حرکت هدفمند در راستای صادرات کالاها به قوانین صادراتی و شناسایی بازارهای صادراتی می‌پردازیم. با رویش همراه باشید. مهمان برنامه امروزمون جناب آقای حمید زادبوم، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران هستند. در خدمتشون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین ملت عزیز ایران، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همچنین بالاخص فعالان اقتصادی و صادرکنندگان سلام عرض می‌کنم. انشالله روز خوبی در پیش داشته باشید.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
منم خوشحال هستم در خدمت شما هستم. فکر می‌کنم که موضوعی که انتخاب کردید موضوع بسیار خوب و به روز و مورد توجه فعالان اقتصادی است. منم در خلال برنامه در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خواهش می‌کنم. خب با قوانین شروع بکنیم آقای زادبوم. این که برای صادرات محصولات به بازارهای مختلف کلن چه قوانینی وجود داره؟
ببینید، در هر صورت قانونگذار مطابق قانون تجارت چه برای صادرات چه برای واردات بایستی فکری اندیشیده باشه. طبیعتاً قانون تجارت در هر کشور مسیر رو مشخص میکنه برای اینکه تجارت سهل و آسان چه در داخل کشور چه در بین داخل و خارج از کشور، یعنی تجارت خارجی رو بایستی مسیرش رو مشخص بکنه. در جمهوری اسلامی ایران هم همینطور که مستحضرید ما قانون تجارت داریم و به طور خاص در مورد قواعد و مقررات صادرات و واردات در وزارت بازرگانی سابق یا وزارت صنعت معدن تجارت جمهوری اسلامی ایران بخش خاصی رو داریم که مقررات مربوط به صادرات و واردات رو هم رصد میکنه، هم در بروز رسانی اون مطابق با نیازهای در واقع جدید تصمیم گیری میکنه. چون مطمئنن قوانین و مقررات برای این است که کار تجارت رو کمک بکنه. پس اگه میخواد کمک بکنه نمیتونه استاتیک و اینکه یک جای بیسته، بلکه بایستی حرکت داشته باشه و دینامیک باشه. به همین جهت ما در این خصوص بخش‌هایی در واقع در نظر گرفته شده در وزارتخونه که متناسب با شرایط روز، متناسب با مشکلاتی که به وجود میاد، باید بتونه به صورت سیال تصمیمات جدیدی رو بسازه. به همین جهت قواعد و مقررات ما چه در مورد واردات چه در مورد صادرات در طی زمان متناسب با مشکلاتی که هست ممکنه راجبش تصمیم سازی بشه. هرچند صحبت از قوانین و مقررات راجب تجارت خب امر پیچیده است، شاید خیلی در حوصله به طور خاص از نظر حقوقی بهش بپردازیم نباشه، اما از این حیث که بتونیم کمک بکنیم به تجارمون که اطلاع داشته باشن در صورت وجود مشکلات به کجاها باید مراجعه کنن، چجوری کارشون رو پیگیری بکنن، چه کارهایی رو باید انجام بدن، از این حیث فکر میکنم خیلی خوبه که در اینجا مطرح بشه موضوع. مثلا اگر قواعد و مقررات خاصی راجع به صادرات به طور منطقی دست و پاگیر برای صادر کننده هست، طبیعتا سازمان توسعه تجارت ایران یک مسیر هست، مسیر دوم اتاق بازرگانی ایران هست، همطور که مستحضرید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران تشکیل میشه تقریبا شاید هر دو ماه یک بار و شاید هم ماهانه بزن. اونجا مرجع خوبیه که صادر کننده ها مسائلشون رو مطرح بکنن از طریق اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا اتاق اصناف و با حضور تعدادی از وزرای محترم و نمایندگان محترم مجلس و رؤسای کمیسیون های مجلس که شاید حدود 4 تا از کمیسیون ها باشن در اونجا مطرح میشه. هر تصمیم سازی اونجا بشه ظرف یک ماه هیئت وزیران راجبش تصمیم گیری میکنه. مسیرهای دیگه هم وجود داره، یعنی میخوام بگم اگر مسیری رو یک صادر کننده برای خودش مانعی رو دید میتونه از این طریق بره. بگذاریم از این که جناب آقای توکلی، بخشی از مشکلات عامی که امروز سر راه صادرات ممکنه وجود داشته باشه ممکنه فراتر از مشکلات یک شخص باشه، اون مسائل بزرگتر است و اون رو یک صادر کننده ممکنه خودش پیگیریش نتیجه نده. اون رو باید تشکل‌های بزرگ و همچنین پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون پیگیری کنن. یعنی اگر من مشکلی دارم که این مشکل فراتر از مشکل من صادر کننده به عنوان یک صادر کننده هست، اون رو بعد از طریق تشکل‌های بزرگ و پارلمان بخش خصوصی پیگیری کرد. اما مشکلات فردی صادرکننده به صورت شخصی در گمرکات، در استاندارد، در سازمان توسعه تجارت، اینها به طور خاص قابل پیگیری در همین سازمان هاست. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی و شاید میشه گفت حلقه واسط برای پیگیری امور صادرکننده ها میتونه بهترین مرجع برای پیگیری صادرات اشخاص باشه.
الان از نظر خود جناب عالی ما قوانینمون برای صادرات دست و پاگیر هست یا نه؟
ببینید اگه مقایسه‌ای بخوایم انجام بدیم بین مقررات صادرات امروز با مثلا 30 سال پیش، طبیعتاً قابل مقایسه نیست که تا اونجایی که شده ما برای تسهیل صادرات در واقع مقررات دست و پاگیر رو برداشتیم. یعنی سیاست‌گذار و دولت محترم همواره نظرش این بوده که بتونیم از سر راه صادرات موانع و مشکلات رو برداریم، اما طبیعتاً ممکنه ایدئال نباشه به دلیل اینکه مسائل و مشکلاتی در سطح نظام ارزی، نظام تجاری، مذاکرات تجارت بین الملل و غیره وجود داره که ممکنه بعضی از صادرکننده ها به اون انتقاد داشته باشن. اما در مقایسه با سالهای گذشته طبیعتاً سال به سال ما موانع و مشکلات صادراتی رو برداشتیم و سهل‌تر شده. من فکر می‌کنم امروز اگه شما بخواید صادرات بکنید به گمرکات مراجعه بکنید و 20 سال پیش هم شما مثلا یا 30 سال پیش هم مراجعه داشته باشید، ملاحظه می‌کنید که تا اونجایی که شده سعی شده که مقررات به نحوی تنظیم بشه که صادر کننده کارش سهل و آسان‌تر از گذشته انجام بشه و امیدواریم این شده باشه. حالا ممکنه نقدهایی باشه، ممکنه کیس‌های خاصی باشه، کالاهای خاصی باشه، موضوعات خاصی باشه که همچنان به عنوان مانع بر سر راه صادرات وجود داشته باشه، اما در مقایسه با گذشته روز به روز بهتر شده و امیدواریم در آینده هم بهتر بشه.
در مجموع خود این قوانین رو میشه بهش اشاره کرد که چه قوانینی هست که برای صادرات بیشتر؟
ببینید
مصداقی مثلا
مهمترین چیزی که هست باید کالاها رو طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد. مثلا در مورد کالاهای کشاورزی ما مقررات ویژه داریم، در مورد دارو و غذا نظام خاصی رو در وزارت بهداشت طراحی شده، در مورد برخی از صنایع در وزارت صنعت و معدن و تجارت هستش. تا اونجایی که شده ما سعی کردیم قانون خاصی وجود نداشته باشه، مگر اینکه استانداردهای خاصی رو و همچنین مقررات خاصی رو برای کالای خاص داشته باشیم که در وزارتخونه‌های مختلف طبقه بندی شده. مثلا اگه شما بخواید دارو رو صادر بکنید، طبیعتاً بایستی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بر اساس مواد اولیه که شما وارد کردید، نیازی که خود کشور داره، به شما یک مجوزی رو بده. یا فرض کنید اگر امروز در کشور ما یک کالای کشاورزی مورد نیاز جدی هست یا نه، مورد نیاز جدی هست یا نیست، اما با ارز خاصی وارد شده بخشیش یا مواد اولیه اون، طبیعتاً وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنظیم کننده بازار اون محصول این اختیار رو داره که مقررات ویژه‌ای برای صادرات اون بذاره. لذا شما وقتی میخواید صادرات بکنید بایستی رعایت بکنید یا مجوز خاصی از وزارت.
این مقررات منطبق با مقررات کشوری که باید این محصول رو بگیره دیگه، وارد بکنه.
ما فعلا وقتی
نه اونو در نظر نمیگیریم، ما بله. قوانین خودمون رو.
نه، ما فعلا برای اینکه از مرز ما خارج بشه مقررات خودمون رو در نظر میگیریم. طبیعتا صادرکننده مقررات اون کشور مقابل رو، وارد کننده اون کالا در اون کشور در نظر میگیره. ما هم در بعضی از کشورها چون نمایندگی داریم رایزن.
اینا مگه منطبق به هم نیست؟ در راستای همدیگه نیست؟
ببینید ممکنه یک کالای یا یک قسمت از مواد به کار رفته شده در یک کالایی در کشور ما مشکلی از نظر
مجاز باشه،
آره در یک کشور دیگه نباشه، آره. یا اینکه مقررات خاصی براش سوار شده باشه، مثلا
اینا رو صادر کننده باید بدونه دیگه.
بله. خب ممکنه گاهی هم ندونه به مشکل بخوره. مثلا فرض کنید شما ممکنه که یه نوع کنجد خاص رو در یک شیرینی به کار ببرید در کشور ما، ممکنه که این کنجد چون محصول خودمونه یا از کشوری آوردیم که مورد اعتماد خودمونه، این بحثی نداشته باشه، اما کشور مقابل وقتی میخواد وارد بشه میگن باید استانداردهای ورود رو کنترل کنم. یا مثلا در مورد پسته ما صادرات میکنیم، اما بالاخره اتحادیه اروپا نظری داره که آزمایش‌های خاصی رو باید انجام بده که مثلا فرض کنید آفلاتوکسین نداشته باشه، لذا صادرکننده باید مقررات اتحادیه اروپا رو بدونه. ما در بعضی از کشورها که رایزنی بازرگانی هم داریم سعی کردیم این اطلاعات رو کسب بکنیم و در اختیار صادرکننده‌ها بذاریم. در مورد کالای صنعتی هم همینطوره، یعنی فرض کنید که ممکنه بعضی از مقررات خاص وجود داشته باشه برای بعضی از کالاها که صادرات اونها احتیاج به مجوز خاصی رو از وزارت خونه ما داشته باشه. اما اینو عرض بکنم طبق قانون برنامه 4، 5، و 6 صادرات بایستی در واقع به صورت بدون موانع در همه کالاها آزاد باشه مگر موارد خاص. یعنی میخوام بگم اصل این است که صادرات کالاها آزاد هست مگر مواردی که مشخص کنیم، چون یک کیس این بود که ما بیایم بگیم نه فقط کالای خاصی رو میشه صادر کرد، خب اون خیلی محدود میکرد صادرات رو. اما قوانینی که
از ابتدا همینجوری بوده،
مخصوصا از قانون برنامه 3 شروع شد و بعد 4 و 5 الان در قانون برنامه 6 صادرات به طور عام آزاده در همه کالاها مگر در مواردی که مشخص میکنیم، مثلا عتیق جاد، یا مثلا فرض کنید اونهایی که سرمایه ما به عنوان سرمایه ملی یا ژنتیک یا اینها محسوب بشه، طبیعتا اونا رو وزارت خونهای مسئولش میتونن راجبش محدودیت های رو اعمال بکنن یا عوارض خاصی رو وضع بکنن، ولی طبیعتا باید یه طوری هم باشه که این ممنوعیت ها و عوارض گذاری طوری باشه که هر کسی
تسهیل کنه کار رو،
تسهیل کنه زمین. بله، و اینطور نباشه که هر وزارت خونه خاص این کارو بتونه اعمال کنه، یعنی اینا بیاد در یک جایی و
از اون ویژه‌ای داشته.
بله، که همینطور هم هست. لذا حالا در مورد واردات البته بس یه ذره متفاوت تره، چون در برنامه واردات ما با توجه به اینکه سالانه تعرفه ها رو تعیین می‌کنیم و یک کتابی رو به عنوان کتاب مقررات صادرات واردات میدیم، خب یه مقدار شاید میتونم بگم که اونجا دسترسی به منابع اطلاعاتی در این زمینه خیلی شفافتر هم هست. اما در مورد صادرات هم ما سازمان تجارت موظف هست که این اطلاعات رو در اختیار صادرکننده بذاره.
خب حالا برای شناسایی ارزش صادراتی محصولات و رصد بازارها چیکار باید؟
ببینید، فکر میکنم منظور از ارزش صادرات که امروز مطرح شده بیشتر به خاطر این است که مقرراتی طی یک سال اخیر وضع شده که صادرکننده ها بخشی از صادراتشون